أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهر والتطهير، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در باب تلقیح منات بود، لكن حالا اول تبریک عرض بکنیم امروز رو که میلاد با سعادت امام محمد باقر باقر العلوم علیه السلام هست و آغاز ماه رجب المرجب و آغاز سه ماه پر عظمت رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان، خدا انشاءالله برکات ویژه خودش رو که بر اولیاء خودش نازل می کند در این روز به شکل خاص که روز عید است و در این سه ماه به شکل عام بر همه ما هم نازل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بحث در باب تنقیح منات بود. چه تفاوت جدی که تنقیح منات با منصوص العله داشت؟ همین بود که در منصوص العله علت به نصوصیه مطرح شده است. حالا وقتی میگیم به نصوصیه و منصوص العله، مرادمون نص و اون معنا نیست که یعنی بفرمایید که 100% باشد و احتمال خلاف نرود. حالا نص باشد یا ظهور بیان باشد یا به هر حال ظهور عرفی معتبر باشد که این علت حکم است. اما اگر اینطور نبود میشود مستنبط العله. مستنبط العله قانون کلی درش این است که به خاطر اون اشکالاتی که عرض شد قابل اعتنا نیست، حجیت ندارد. اما مواردی هست که اینها با عناوین خاصی مخصوص به ذکر شده اند و اینا در واقع قرار است که از ذیل مستنبط العله اخراج بشوند، حالا موضوعاً یا حکماً از محضرتون که از تحت اون خارج بشن. طبیعتاً وقتی موضوعاً خارج شدن حکماً هم خارج هستن. یکی اوقات نه، موضوعاً خارج نیستن، حکماً خارجن. بر تقدیر یکی از این موارد تنقیح المنات بودش که ما منات رو به دست بیاریم. عرض کردیم تنقیح المنات هم یعنی کشف و ماونیطا به الحکم من العلت تامه. ما این علت تامه‌ای که حکم منوط به او هست رو، این رو به دست بیاریم. علت ناقصه جس به درد ما نمیخوره، البته خوبه اما کاملا کارساز نیست، به جهت اینکه درست است که انعدام علت ناقصه موجب انعدام حکم میشه، ولیکن وجودش موجب وجود حکم نمیشه، یعنی چون ناقصه دیگه، جزء العله است، به سایر اجزا هم نیاز داره. لذا اون چیزی که به درد ما میخورد تمام العله هست. خیلی خوب، حالا بحث سر حجیتشه که حالا بحث تنقیح منات گذشت، تمام شد. حالا آیا اصلا حجت هست یا نیست؟ به نظر میاد تنقیح منات چون در ظاهر دلیل که مطلبی گفته نشده، لذا ما این رو نمیتونیم ببریم ذیل عنوان استظهار، یعنی حالت کلیش اینه، نمیتونیم ببریم ذیل عنوان استظهار تا بخوایم برش ظهور عرفی استفاده بکنیم و از باب اصالت الظهور یا حجیت الظهور این رو حجت بدانیم. معمولا اینطور نیست دیگه، معمولا اصلا اسمش هم روش تنقیح مناته، یعنی نیست، منات آشکار نیست، ما باید کشفش بکنیم به طرقه. فلذا محضر مبارکتون که در اینجا اگر ما قطع پیدا کردیم به این منات یا اطمینان پیدا کردیم به این منات، فبها و نعمه، بسیار خوب. اما اگر قطع و اطمینانی به این منات حاصل نشد، صرف زنی که وجود دارد، این زن به خودی خود حجت نیست و لذا این همون از قبیل مستنبط العله غیر حجت است که در واقع ملحق است به قیاس. ار محضر مبارکتون که و همه اون ادلهی که ما بر بطلان قیاس و عدم حجیت قیاس داریم بر این همچی آقا مترتب می شود. لذا خیلی مطلب دقیقی است، مطلب جدی هستش. به هر حال بعضی از عناوین انسان زیاد میشنود تو کلمات اعاظم بزرگان به کار میبرن، و لذا لازم هست که در اصول هم ازش بحث بکنیم. اما اینکه واقعا اگر انسان بخواد دقت به خرج بده و با اون دقت‌هایی که مورد نظر هست و اون شرایط که مورد نظر هست، آیا چند مورد ما میتونیم تنقیح منات در کل فقه استفاده بکنیم؟ به نظر نمیاد خیلی زیاد باشه، چون بالاخره قطع و اطمینان لازم دارد و این خیلی حاصل نمیشه. خب حالا این تنقیح منات. عنوان دیگری که مطرح هست، باز این هم میخواییم اخراج بکنیم از تحت مستمت العله، عنوان الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت، خب اسمش که روی خودش هست، الغاء خصوصیت واضحه، الا انه که در واقع در اینجا ما خصوصیت رو الغاء نمی کنیم، ما احتمال خصوصیت رو الغاء می کنیم. لذا این تعبیر خودش خالی از عظمت و مسامحه نیست. در واقع ما در اینجا نفی میکنیم احتمال خصوصیت رو، نه خود خصوصیت. خصوصیت که وجود داره، الا اینکه ما احتمالش رو نفی میکنیم. احتمال چی رو؟ چه چیزی از خصوصیت ما احتمالش نفی میکنیم؟ احتمال مدخلیت یا مانعیتش رو ما نفی میکنیم. ببینید در اینجا چون بحث ما ذیل عنوان تعدی و تسری حکم است به موارد دیگر، فلذا همون مسئله اصل و فرع باید مد نظر اون باشه. البته الغاء خصوصیت فقط مربوط نمیشه به تعدی و تسری و حکم به موارد دیگر. حالا شما اصلا همین حکم رو به خودی خود میخواید نگاه بکنید، چی هست میخواد الغاء خصوصیت بکنید؟ مانعی نداره، دقت میکنید چه حرف هم، اما ثم ماذا، چه فایده ای داره؟ فایده الغاء خصوصیت جایی است که شما بتوانید به یک موضوعی دست پیدا بکنید بعد از الغاء خصوصیات که این موضوع قابل تطبیق بر عناوین دیگری هم باشه و حکم بتونید تسری بدید. فکر کنید اگر موضوع تسری و تعدی حکم نباشد چه خاصیتی بر الغاء خصوصیت مترتبه؟ فلذا همون عنوان اصل و فرع رو ما اینجا هم مطرح میکنیم. پس میگیم آقا الغاء خصوصیت در دو جا صورت میگیره، الاول فی الاصل، الثانی فی الفرع. خب اول بریم سراغ الغاء خصوصیت در اصل. اونجا چی میگیم؟ میگیم الغاء الخصوصیه فی الاصل معناش اینه، هو نفی احتمال مدخلیت الصفات و الخصوصیات المذکوره لموضوع حکم فی الدلیل و الخطاب الشرعی. یه بار دیگه عرض کنم، نفی احتمال مدخلیت صفات و خصوصیات المذکورت لموضوع حکم فی الدلیل و خطاب شرعی. حکم در دلیل شرعی یا خطاب شرعی حکمی بیان شده است، این حکم بر موضوعی مترتب شده. خیلی خوب، حالا این موضوع دارای صفات و خصوصیاتی است. شما میاد چیکار میکنید؟ میاد احتمال مدخلیت این صفات و خصوصیات را در اون حکم نفی میکنید. میگید آه این حکم که بیان شده است به خاطر این نبوده، به خاطر این نبوده، به خاطر این نبوده، به خاطر این نبوده. اینا رو هی الغاء میکنید، الغاء میکنید، الغاء میکنید تا برسید به لب مطلب. لب اصل مطلب چیه؟ موضوع پیراسته و عاری از این خصوصیات و صفات رو شما به دست میارید. خب این میشه الغاء الخصوصیه فی الاصل. حالا بریم طرف مقابل، الغاء الخصوصیه فی الفرع. حالا الان شما میخواد حکم این اصل رو به موضوعی که فرع به حساب میاد تسری بدید. خیلی خوب، وقتی که در اصل الغاء خصوصیت کردید، همه خصوصیات و صفات زائد رو حذف کردید، لب موضوع براتون باقی مون، میرید روی فرع، اونجا میبینید که عجب موضوع در فرع اونم یه خصوصیات و صفاتی دارد، اونم یه خصوصیات و صفات داره. خب لعل اون خصوصیات و صفات مانع از تسری حکم از اصل به فرع باشه. میگیم بله این حکم درباره اون موضوع بود، اما این موضوع ما طابقا نعل به نعل اون موضوع نیست، بلکه یه خصوصیات و صفات دیگری دارد، خصوصیات و صفات زائده ای دارد. وقت میام چیکار میکنیم؟ الغاء خصوصیت در فرع میکنیم. خب الغاء خصوصیت در فرع این چه؟ الغاء خصوصیت فی الفرع، خب نفی و احتمال مانعیت صفات و خصوصیات. اونجا گفتیم مدخلیت صفات و خصوصیات، اینجا میگیم مانعیت. نفی احتمال مانعیت صفات و خصوصیات الموجودت فی موضوع آخر اورید تسر الحکم الیه. نفی احتمال مانعیت صفات و خصوصیاتی که در موضوع دیگری وجود دارن که اراده شده از تفریع حکم به اون موضوع، اینم میشود الغاء خصوصیت در فرد. پس الغاء خصوصیت به عنوان یک روش و منهج برای تفریع حکم از موضوعی به موضوع دیگر، این در واقع منحل می شود به دو تا الغاء خصوصیت، الغاء خصوصیت در اصل و الغاء خصوصیت در فرد. من همینجا بالمناسبه یه مطلبی رو از استادمون مرحوم آیت الله معرفت خدمت شما عرض بکنم. البته حالا اینو جاهای دیگه به مناسباتی عرض کردم، حالا اینجا هم عرض کنم. ببینید در باب بطن قرآن، بطن قرآن چیه؟ اینجا نظریات مختلفی مطرحه. نظریات عرفانی هست، نظریات دیگر هست، اعاظم بزرگان هر کدوم نظریه مطرح فرمودن. شما میدانید حالا در معاصرین الذین عاصرناهم بزرگانی مثل علامه طباطبایی نظری دارد درباره بطن قرآن که بطن قرآن به چه معنا هستش. مرحوم امام ایشان نظری دارد در باب بطن قرآن، خب دیدگاهشون رو فرمودن. اعظم دیگر به همین ترتیب گذشتگان نظراتی دارند. اما مرحوم آیت الله معرفت یه نظریه خاص در باب بطن قرآن داشت. به لحاظ روشی اون به نظرم خیلی بهتره، یعنی کاری میکند که ما بتوانیم از قرآن استفاده، از بطن قرآن هم استفاده کنیم. اون دیدگاه مثلا دیدگاه مرحوم امام اینها خیلی حالت عرفانی به خودش میگیره دیگه، از دسترس ما خارج میشه بطن قرآن، غیر قابل دسترسی میشه. اما دیدگاهی که مرحوم آیت الله معرفت داشتن، دیدگاهشون این بود که دیدگاه به نوعی بود که بطن قرآن هم در بفرمایید که محل دسترس ما قرار میداد و قابل استفاده میکرد برای ما، و در واقع هم ظاهر قرآن و هم باطن قرآن هر دو برای هدایت بشره، هر دو برای استفاده بشر هست و اینا هر دو در اختیار بشر هست و بشر باید بتواند از هر دوی اینها چی استفاده کنند. خاطرم هست مرحوم آیت الله معرفت در جلسه میفرمودن که من آمدم تمام احادیث بحار در باب بطن قرآن که توی جلد جمع شده است، تمام اینها رو یکایک اینها رو به دقت مطالعه کردم و مجموع اینها من حیث المجموع رو دیدم که اینا بر نظریه ما تطبیق میکنه. یعنی ایشون گفت نظریه که من دارم اتفاقا نظریه ایست که مورد تایید روایات هم هست، روایات که در باب بحثون داریم. البته خب حالا روایات یک دست نیست، یک جور نیست. ایشون میگه من همه رو با یک نگاه اجتهادی بررسی کردم و دقت کردم و همه رو دیدم، دم من حیث المجموع برایند اون روایات مؤید همین دیدگاهی است که ما استخراج کردیم. خب حالا ایشون چی میفرمود؟ ایشون میفرمود که ما برای اینکه خواهیم بطن قرآن رو استفاده بکنیم یه فرمول چند مرحله‌ای، حالا پنج مرحله‌ای رو ایشون مطرح می‌فرمودن. اصلش چهار مرحله است، یه مرحله پنجمی هم اضافه می‌کنیم بهش که دیگه تکمیل بشه. از منظر مبارکتون که فرمول به این نحو، به این نحو که شما وقتی یه آیه از قرآن کریم رو می‌خوانید، در برداشتتون این می‌شود که این آیه یک پیام خاصی دارد یا یک هدف خاصی دارد. چرا این آیه بیان شده؟ چرا این آیه آمد؟ یه هدفی دارد دیگه. بالاخره کسی که این آیه رو آورده، کسی که این آیه رو مطرح کرده، حکیمه. حکیم از افعال خودش، از اقوال خودش اهدافی دارد. یه هدف که حرف نمیزند که، عبث که، حتما هدفی داشته. دقت من چه عرض کنم؟ خیلی خوب، شما آیه رو نگاه میکنید، به یک هدفی دست پیدا میکنید. البته ایشون نمی فرمودن، لکن اون چه که استفاده میشه از مطالب ایشون است که این هدفی که شما از آیه استفاده میکنید فعلا در حد یک فرضیه است، فعلا در حد یک فرضیه است، در حد یک حدسه. که شما حالا با قرائن، با شواهد، با نکاتی که مد نظر میارید، خود آیه رو دقیق مطالعه میکنید، اینها در مجموع میگه آه هدف این آیه همچین چیزی میتونه باشه. این فقط حالا آیه نیست، هر چیزی همینه. شما فرض بفرمایید حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، حالا این خیلی حرف تشبیه قشنگی نیست، ولی میخوام یعنی به ذهنتون، شما یه فیلم سینمایی رو در نظر بگیرید، آخرش میگه این فیلم سینمایی چی می‌خواست بگه، هدفش چی بود، دنبال چی بود، ها این هدفش مثلا سرگرم کردن مخاطب بود. خب این که هدف کلیه، در آیات قرآن هم میتونیم همینو بگیم، بگیم هدفش هدایت انسان ها هست، این که هدف کلیه. اما این خود جزئی تر، این هدفش چی بود؟ خب ممکن است هدفش در فیلم سینمایی، البته ممکن است هدف انحرافی باشه، حرف ناجوری باشد، فلان باشد، نکته اخلاقی که داره نکته ضد اخلاقی باشد اتفاقا. دقت میکنید؟ میخوام بگم در هر چیزی، یعنی وقتی شما ببینید آقا یه مثلا یه فیلم سینمایی، میگید آقا نویسنده‌ای دارد، کارگردانی دارد، بالاخره برنامه‌ریزی شده، هزینه شده، خرج شده، فلان شده، حتما یه هدفی دارد دیگه، ها. میخوام بگم اینجوره، یعنی نه فقط در آیات قرآن، هر فعلی که از یه سری افرادی سر بزنند، از یه فردی سر بزنند که شما یه مقداری عقل و حکمت براش قائل باشید، ولو به مقدار اندک، عقل و حکمتون که میگید هدفی دارد دیگه، این طبیعیه ها، تا چه رسد به آیات قرآن کریم. عرض کردم هدف کلان هدایت بشر است، اما حالا خورد، هدف خورد نسبت به این آیه شریفه چه میتواند باشد؟ اینجا در واقع شما بر اساس قرائن، شواهد، نکات مختلف و از همه مهمتر خود متن آیه میرسید به یک فرضیه. فرضیه این که هدف آیه این است. خب حالا فرضیه رو شما به دست آوردید، گام دوم میاید اون صفات و خصوصیاتی که اینها تأثیری در اون هدف ندارند رو حذف میکنید. یه سری صفاتی هست، مثلا یه سری خصوصیات زمانی، مکانی یا اشخاص خاص، اینا رو همه رو حذف میکنید. دقیقا من چه عرض میکنم، یعنی تلاش میکنید از یک قضیه خارجیه، از یک قضیه شخصیه، یک قضیه حقیقیه بسازید، با حذف اون صفات، با حذف اون ویژگی ها تلاش میکنید یک مطلب کلی به دست بیارید. خب این میشه گام سوم. گام سوم پس شد استخراج قاعده کلیه. پس گام اول یه هدفی رو برای آیه پیدا میکنید، البته بعد از بررسی، نه صرفا یه حدس بی مبنا، نه، بررسی میکنید، دقت میکنید، بالاخره تأمل میکنید، بعد از تأمل و تأنی و دقت فراوان یک هدفی رو برای آیه پیدا میکنید. گام دوم حذف صفات و خصوصیاتی که تأثیری در اون هدف ندارن، بدون اون صفات و خصوصیات هم اون هدف قابل دسترسی هستش. گام سوم استخراج قاعده کلیه از اون آیه شریفه بر اساس اون هدفی که شما به دست آوردید، و گام چهارم تطبیق این قاعده کلیه بر مصادیق جدید. گام پنجمی رو هم میشه اضافه کرد، اصلا خاطرم که حالا من شک دارم که این گام پنجم هم خودشون میفرمودن یا نه، به ذهن از خودشون میفرمودن که این گام پنجم در واقع آزمایش این قاعده است، ذهنم نیست از خودشون شنیدم. حالا من اگر قبلا سالهای قبل این قاعده از بیانشون توضیح داده باشم، اون موقع قریب العهد بودم، بهتر تو یادم بوده که مطلب، احتمالا از خود ایشون من رو فرا گرفتم. عرض مطلب چون که گام پنجم آزمایش این قاعده است. چجوری آزمایش بکنیم؟ آزمایشش به این است که حداقل باید این قاعده بر خود همین آیه تطبیق بشه، نباشد یه قاعده که ما از آیه بخوایم بیرون بکشیم بعد اصلا بر خود آیه تطبیق نمیشه و موردش در بر نگیرد. ما میگیم الوارد لا یخصص الوارد، ولیکن بخیر این وارد باید شامل این مورد که دیگه لاقل بشه که، یعنی یه جور نکته‌ای باشد، یه قاعده کلیه‌ای باشد که ما بتوانیم برای خود این آیه شریف هم تطبیق بفرماییم. باز در جلسه محضر مبارک آیت الله معرفت بود، ایشون یه نکته میفرماند این کاری که حاجای قرائتی در تفسیر نور انجام داده که سعی میکنه پیام آیات رو استفاده کنه، تا حدودی نزدیک است به همین چیزی که ما مد نظر اون، یعنی اون پیام کلی که شما از آیات استفاده میکنید در واقع همون قاعده کلیه است که شما از آیه استفاده کردید، و این همون بحث نیست که مد نظره. البته میگم این برای ما استبعاد و استغراب داره، چون ما عادت کردیم بطن رو یه معنای عرفانی مثلا فوق چی در نظر بگیریم، لذا سختمونه که بپذیریم بطن به این معنا باشه. ولیکن حالا ایشون ادعا می‌فرمودن دیگه، من که این کارو نکردم، ایشون ادعا می‌فرمودن که من تمام روایات در باب بطن قرآن، همه رو، نه یک روایت رو، همه رو با هم دیدم، من حیث المجموع به این نتیجه رسیدم که اینا مؤید مطلع ما هست و مخالفتی ندارد و حالا بالاخره بیانی که ایشون داشتن از منظر مبارکتون که به هر حال این است. حالا مثال اگر بخوایم ذکر بکنیم، خب شما تو این چهار مرحله یا پنج مرحله که طی کردیم همچنان که ملاحظه فرمودید، مرحله دومش الغاء خصوصیت بود، الغاء خصوصیت در اصل، الغاء خصوصیت در اصل. مرحله چهارمش الغاء خصوصیت در فرع بود، گرچهشون نفرمودن اما میخواد این رو، ما نیازمند الغاء خصوصیت در فرد هستیم از منظر مبارکتون که. ولیکن حالا از منظر مبارکتون که اگر بخوایم این رو تطبیق بکنیم بر یک موردی، حالا این آیهشون تطبیقش آسان‌تر هست درباره حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، در اونجا دارد که بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بله دارد که بله به حد داشته مطالبی هست بله من یه آیه بود قبلا در قرآن کریم، ولی حالا شاید تو قرآن مجید بله بله قالو آیه 11 بود، قالو یا ابانا، اما حضرتین که قالو یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون ارسله معنا غدن یرتع و یلعب و انا له لحافظون. از منظر مبارکتون که این گفتن آقا اینا به ما بفرست بیاد، چرا تو اطمینان نمی کنی به ما، بچه رو زندانیش کردی بفرست آزادی بفرست بیاد ما فردا ما بالاخره یرتع رو شما چی معنی می کنید یعنی بیاد تو دشت و دمن و تو بالاخره چمن و اینا بگرده دیگه یرتع بعد فهمید این بالاخره چه از محضر مبارکتون که و یلعب، ولی یلعبشو میشه فهمید از محضرتون که به بازی کنه بالاخره اونجا به شرخ و بالاخره خوش بگذارم از محضرتون که بازی، حالا یرکر من همین گشت و گذار در نظر شما بگیرید دیگه، بله تو مرتع بره به چرخه از محضر مبارکتون که و یلعب، اینم بازی هم بکنه به فلان. به هر حال حضرت یعقوب علی نبینا و آله علیه السلام ایشون اعتماد نمی کرد، اطمینان نمی کرد، اینا گفتن نه از منظر مبارک میگه اطمینان کن و اینو با ما بفرستش، نترس نترس از منظر مبارکتون که. خب حالا این آیات ما بگیم که هدف از این آیات چیه، هدف از این چند آیه چی هستش، چه مطلبی میخواد مطرح بکنه. خب گام اول ما بیایم از منظرتون که بگیم آیه دارد توجه میدهد به پدران نسبت به فرزندانشون، میگه آقا مواظب فرزندانتون باشید، گول این افراد رو نخورید که میان به هوا اینکه این ما این بچه رو میبریم مثلا فرض فرمایید که بهش آموزش میدیم، تعلیم میدیم، یا اونو تربیتش میکنیم، یا براش امکانات فراهم میکنیم، یا چم یا نه این آیا به نوعی ضد خیلی از این مراکز فرهنگی و کانون و مراکز تربیتی هم میشه استفاده بشه. از منظورتون که این گول اینا رو نخورید، این بچه شما رو ببرن معلوم نیست که چیکارش بکنن، هر محضر چه بلایی به سرش بیارن محضر موکده. پس آیه خطاب است به آبا، برای چی آقا؟ برای اینکه یک محافظت جدی نسبت به فرزندانشون داشته باشن، به راحتی فرزندانشون رو در اختیار دیگران قرار ندهن، خودشون کاملا مواظب باشن. این ما بگیم که هدف از آیه این بوده دیگه، آیه دارد اینو میگه، این آیات به شکل خاص دارد این مطلب رو مطرح می‌کنه. پس انذار الآباء فی خصوص اولادهم مثلا یا ابنائهم مثلا بگیم، یه همچین چیزی. خب گام دوم گفتیم آقا صفاتی که تأثیری در این هدف ندارند رو حذف میکنیم. خب به لحاظ مکانی اینجا کجاست آقا؟ به لحاظ مکانی اینجا فلسطینه، کنعان هستش. خب بگیم مکان موضوعیت نداره، فقط بچه هایی که تو کنعان هستن محافظت نمیخوان، هر جایی باشن محافظت میخوان. به لحاظ زمانی چه زمانی است؟ چند قرن قبله، مثلا اصلا میگم چند هزار سال قبله، محضر مبارکتون که. خب اینم بگیم زمان هم موضوعیتی ندارد، هر زمانی باشد این شامل میشه. به لحاظ خانواده اینا خانواده هست، یعقوب است، پدر اینجا یعقوبه، پتر اینجا یوسف هستش، کسانی که میخوان او رو ببرند از اون خواستیم که اینها بفرمایید که برادران یوسف هستن. ما این خصوصیات فردیه و شخصیه رو نفی بکنیم، بگیم اینجا نه یعقوب موضوعیت دارد، نه یوسف موضوعیت دارد، نه برادران یوسف موضوعیت دارد. از نظر مبارکتون که هر پدری نسبت به هر فرزندی در قبال هر کسی یا کسانی که میخوان اون فرزند رو به سمت خودشون ببرن، به سمت خود بردنم، نه جا به جای جغرافیایی باشد، نه حتی فرض فرمایید که عضویت در یک کانالی باشه، عضویت در یک فرض فرمایید که صفحه‌ای باشد، در یک مثلا فرض فرمایید که رسانه اجتماعی در اینترنت باشد، مثلا دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم، حتی ورود به اینترنت باشه، اینو با اینکه همونجا نشسته تو اتاق کنار شما نشسته، اما وارد اون صحنه میشه، وارد اون صفحه میشه، وارد اون کانال و بفرمایید که گروه میشه و عضو اونها میشه، شامل اینها هم میشه. یا اگر تلویزیون هست، حالا مثلا فرض کنم که در کشورهای دیگه که خب این ماهواره ها بشه که جدی و مثلا فعلیت غیر از ماهواره چیزی وجود ندارد، عرض مثلا کنم که یا تلویزیون کابلی هست که میخوان تهیه بکنن و فرض کنم اینا یه دقتی، چون اونا با خودشون میبرن، درسته فرزند حتی به ظاهر تو خونه نشسته اما فکرش و ذهنش و دیدگاهش میبره. کتاب به همین ترتیب، کتابی که میخوانند، کتابی که در اختیارش قرار میگیره، اون نویسنده‌ای که کتاب رو نوشته و اون ناشری که چاپ کرده و اون کسی که این کتاب رو در اختیار این فرزند قرار داده، مثل اخوت یوسف میمونه، فرقی نمیکنه، میخواد اون رو با خودش چی آقا ببره. هر محضر مبارکتون که بر تقدیر ما بگیم که از همه این ویژگی ها، حالا این قسم اخیری که گفتم خب یه خود گسترش بیشتر هست دیگه طبیعتاً، حالا تو قسم اول فقط همین بود که جابجایی مکانی باشه، ما حتی از جابجایی مکانی هم بفرمایید که الغای خصوصیت بکنیم. خب حالا که اینطور شد، در گام سوم میرسیم به یه قاعده کلی. قاعده کلی چیه؟ قاعده کلی است که هر پدری موظف است نسبت به فرزندان خودش محافظت و نظارت کامل داشته باشه تا اونها رو حمایت بکند در قبال دروغگویان، فریبکاران، منحرفین و کسانی که دنبال آسیب زدن به اونها هستن. عرض محضر مبارکتون که طبیعتاً کسانی هم که دروغگو هستن، منحرف هستن، مزل هستن، گمراه کننده هستن و میخوان آسیب بزنن، اونها طبیعتاً منافعی رو مطرح میکنن، بفرمایید که امور رو مطرح میکنن که ما امکاناتی در اختیار فرزند شما قرار میدیم، در اختیار خودتون یا فرزندتون امکاناتی قرار میگیره. حالا اونجا بحث مثلا طعام بود، بحث لعب و بازی بود، ممکن است که امور دیگر باشن. خب تا بیان چیکار کنن؟ فرزندان رو از پدرانشون چی؟ جدا بکنن. این هم بگیم از منظرتون که اینم قاعده کلیه است که به دست میاریم. تطبیقش هم که واضحه، تطبیقش این است که هر پدری موظف است در هر زمانی و هر مکانی از فرزند خودش بفرمایید که محافظت و مواظبت بکنه در قبال این جور امور. گام پنجمش هم تطبیق بر خود آیه است که جور در میاد، یعنی این قاعده کلیه ای که هر پدری در نسبت به هر فرزندی چنین مراقبتی داشته باشد، این بر خود آیه جور در میاد. ما حتی در گام دوم میتوانیم از صفت ابوت و بنوت هم الغا خصوصیت بکنیم. چطور؟ بگیم اصلا این ناظر به پدر فقط نیست و ناظر به پسر فقط نیست، نه، این الغا خصوصیت بکنیم نسبت به هر بالادستی و هر قدرتی، آن نسبت به زیر دستان خودش، کسانی که تحت سرپرستی او قرار دارند، این بشود شامل بشه، فلذا برود تا به حکومت برسه. یعنی یک حکومت هم موظف است نسبت به رعیت خودش، مردم خودش، کسانی که تحت سرپرستی خودش هستن که مثل اولاد او میمانند، مثل ابناء او میمانند، این مراقبت و نظارت رو داشته باشه. اون وقت دفاع حکومت از این مردم در قبال حمله نظامی، دفاع حکومت از این مردم در قبال حمله فرهنگی و اعتقادی، دفاع از این مردم در قبال تحریم اقتصادی و حمله اقتصادی و هاکذا، همه اینها رو در بر میگیره. ارمانتون که به بیان دیگر حکومت موظف است که مردمانی که تحت سرپرستیش هستن رو در معرض خطر فریبکاران قرار ندهد. البته ممکن است شما بگید آقا این آیه نمیخواد کل ابناء رو بگه، به قرینه آیات قبلش میخواد ابنایی رو بگه که دارای یک ویژگی خاص هستن، دارای یک برجستگی ها و یک ارمانتون که بفرمایید که فوق العادگی هایی هستن، چون از آیات قبل استفاده میشد که با توجه خوابی که حضرت یوسف دیده، حضرت یعقوب او رو دارای مقام بالایی میبینه و لذا یک نظارت ویژه‌ای رو برای یوسف دارد و همین نظارت ویژه هم هست که سبب نمیشد در آزادی اجازه بده برادران جایی بره و اونها آمدن با کلی اصرار و التماس و بالاخره قسم و آیه بچه رو بگیرن و خودشون جا ببرن. خب اینجا لااقل بگیم این آیه میگه آقا حکومت ها، قدرت ها، سرپرستان و پدران لااقل نسبت به اون بخشی از کسانی که تحت سرپرستی اونها هستن که از یک فوق العادگی و استعداد ویژه‌ای برخوردار هستن که همین امر سبب طمع افراد مغرض نسبت به اونها میشه، یک نوع دقت خاص به خرج بدهن. خب همینجا من میخوام عرض بکنم که فقط برای تقریب به ذهن بشود این مطلب جناب استاد، شما فرض بفرمایید که الان در اینجا در کشور خودمون ما مشاهده میکنیم این هست که در این المپیادهای جهانی، در این مسابقات جهانی، در چیزهایی که برگزار میشود، ما با افتخار بهترین جوانان خودمون، بهترین تحصیل کردگان خودمون در مقاطع مختلف تحصیلی ببینید در مقطع دانشگاه رو اعزام میکنیم به این مسابقات جهانی. اینا میرن در مسابقات جهانی دیده میشن، شناخته میشن، در اونجا رتبه میارن، موقعیتشون معلوم میشود و اینا وقتی میخوان برگردن به ایران تو جیبشون پر از دعوتنامه از دانشگاه ها و مراکز مختلف دنیا، دلال های اونجا حضور دارن، شغلشون اینه، دلال های حضور دارن، شغلشون اینه. البته دلال های خیلی شیک و با ظاهر خیلی جالبی هستن، اما دلال هم شغلشون دلال، کارشون اینه که این جوان از هر کشوری مثلا فرد فهمه که به قول خودشون جهان سومی که میاد اونجا شناساییش میکنن، ازش دعوت میکنن، میگن تو بیا به کشور ما در فلان دانشگاه مثلا با این امکانات، با این وضعیت، با این شرایط، با اینقدر به تو پول میدیم، اینقدر امکانات میدیم، در بهترین دانشگاه های دنیا میتونی تحصیل بکنی، امکانات داشته باشی، هر چی بخوای در اختیارت هست و تو آزادی هر وقت دلت هم خواستی به کشورت برگردی. بالاخره انواع و اقسام مزایا رو براش طرح میکنن. فلذا شما میبینید که اینا اکثرا چی آقا میرند، اکثرا میرن، یعنی در واقع مسابقات جهانی شده است، حالا ورزشیش هم همینطور هست اما بیشتر تو همین قسمت استعدادها و قسمت علمیش هست، شده یه بازاری برای عرضه استعدادهای ما و دزدیدن استعدادهای ما. شاهد آخر رو عرض بکنم، شاهد همین است که کشور ژاپن اجازه نمیدهد رتبه های بالای علمیش در مسابقات جهانی شرکت بکنه. کسانی که از به نمایندگی از ژاپن در مسابقات جهانی علمی شرکت میکنن معمولا رتبه های پایین هستن، مثلا فرض کن رتبه 5 ششم به بعد اجازه حضور در مسابقات جهانی دارن، چون رتبه های بالاشو اجازه حضور جهانی نمیده، میگه اینا رو میدوزنشون، هر مقدار برای خودشون نگه میدارن، هر مقدار رتبه های پایین رو اجازه میدن شرکت کنن. بذار شما معمولا در مسابقات جهانی، مسابقات علمی جهانی نمیبینه ژاپونیا برنده بشن، مثلا مبارکتون که این خیلی به خاطر خنگیشون نیست، به خاطر اجازه ندادن اونها حضور پیدا کنن. خیلی خوب، میخوام عرض بکنم که اینقدر توضیح طولانی شد و یه خود خارجم شد از طور بحث، برای جا افتادن مطلب بود که بدانیم که اون تا کجاها میره، تا فقه الحکومه، تا فقه السیاسه، تا اونجاها ادامه داره. یک مثال دیگه ذیل این عرض بکنم، وقتمون گذشته، عرض محضرتون که باز این رو بیانی بود از همین آیت الله معرفت اتفاقا بودش، در بحث ربا، معاملات ربوی بانکی، یه دیدگاهی روشون مطرح کرده بود مبنی بر این که ما که میگیم لا ربا بین الوالده و ولده، اینجا بیایم الغاء خصوصیت کنیم از والد و ولد و بگیم این شامل حکومت و مردم هم میشه، لذا اگر بانک دولتی بود ها لا ربا بین الحکومت و شعب کلن برداشته میشود. البته ایشون اینو توی جلسه خصوصی فرمودن، بعدن این مطلب علنی شد، روزنامه اومد و خیلی به ایشون هجوم شد و بنده خدا هم گفت بابا این من بودی جلسه فقط یه ابراز احتمال بود، نظر من این نبود، خیلی بنده خدا کار به بیخ پیدا کرد، اون وقت هم افراد خیلی حزب اللهی بودن به هر مطلبی گیر میدادن، الان دیگه خب باز شده فضا، هر مطلبی که خدا رم بگد نیست کسی خیلی اهمیتی قائل نمیشه، هر مطلبی به هر تقدیر میخوام بگم این القای خصوصیت اگه بابش باز بشه تا اینجا هم پیش میره. این خلاصه ای بود از فکره و اندیشه القای خصوصیت و بعد هم نظریه استاد نوعی معرفت مجموعاً عرض کردیم، اما طرق به دست آوردن این و حجیتش باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.